خب این شبها بحثی که داشتیم در باره کفر به طاغوت و موضع در برابر طاغوت، مهمترین اولین و مهمترین اصل در سلوک حسینی است که باید بهش پرداخت. خیلی مباحث هم فکر میکنم موند که ما نتونستیم بهش بپردازیم، اما امشب اگر مردم مقابل یه ظلمی، اونم از جهت طاغوت، به دلیل عافیت طلبی چشم بپوشن، یعنی مردم پای کار نباشند، عافیت طلب بشن به هر جهتی، مثل دوره سید الشهدا علیه السلام به دلایل مختلف، اما ته همش عافیت طلبیه، تمام دلایل و بهانه هایی که مردم آوردن آخرش اینه که ما نمیخوایم هزینه بدیم، و پای کار ابی عبدالله نیامدن و یزید مسلط بر جامعه شد. اگر این اتفاق بیفته و مردم به جهت عافیت طلبی در مقابل ظلم نایستن، اونم ظلم طاغوتی ها، حتما این ظلم بدترش دامن خودشون رو خواهد گرفت و این سنت الهیه. مروان حکم وقتی حضرت سید الشهدا رو میبینه تو مدینه تقریبا 6 ماه قبل، امام رو نصیحت میکنه که آقا صلاح دنیا و آخرت شما اینه که شما با یزید بیعت کنید. اونجا حضرت یه عبارت معروفی دارن که انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام، بعد فرمودند که این عبارت رو همه بلدیم دیگه، دیگه فاتحه اسلام خونده است با این چیزی که تو داری به من میگی مروان. بعد حضرت فرمودند اذا بلیت الامه براء مثل یزید، اگر مردم راضی بشن با این وضعیت و علی الاسلام السلام، فاتحه دین رو باید خوند. بعد فرمود ولقد سمعت جدی رسول الله، فرمود من از پیغمبر شنیدم، یقول الخلافت محرمتون علی آل ابی سفیان، فرمود خلافت بر آل ابی سفیان حرامه، فاذا رأیتم معاویه علی منبری، امام حسین فرمود اگر یه روزی دیدید که معاویه بر منبر من پیغمبر نشسته، فابقروا بطنه، شکمش رو بدرید، یعنی حمله کنید شکمش رو پاره کنید. اگر این پیامبر فرمود اگر یه روزی دیدید معاویه رو منبر من نشسته، شکم این معاویه رو پاره کنید. خیلی عجیبه. بعد فرمود و قد رآه اهل مدینه علی المنبر، مردم دیدن معاویه رو، مردم مدینه ای که این حدیث رو از پیامبر شنیده بودن بلد بودن، معاویه رو دیدن بر منبر، عکس العملی نشون ندادن. فلم یبقرو فابتلاهم الله به یزید الفاسق، فرمود الان خدا مبتلاشون کرد به یه آدمی بدتر از معاویه که یزید فاسقه. این سنت الهیه، اگر یه جایی در مقابل ظلم مردم چشم ببندن به هر جهتی عافیت طلب بشن، ظلمو دیدن احساس کردن اگه حرکت بکنن هزینه باید بدن، خدا اینا رو بدتر میکنه به یه ظلم بدتر، یعنی اینجا هزینه نمیده بعدن هزینه خیلی بدتری میده. در مقابل مثلا ظلمی که به مردم غزه میشه، اگر گفت نه غزه نه لبنان، اگر عافیت طلب شد، اگر جلوگیری کرد، اگر اونجا به داد اون مردم نرسید و فضاسازی رسانه‌ای یه شکلی شد که نتونستی کمکش بکنی، بعد این اسرائیلی که رفته سراغ غزه میاد سراغ خودت. سوریه باشه، عراق باشه، ایران باشه، عربستان باشه، هر جایی باشه، این ظلم دامن خودمون رو هم خواهد گرفت. هر چی قرآن و این در واقع سنت الهیه، اگر یه جایی آدم ها یه وقتی توانم نیست، دستم بر نمیاد کاری، ولی یه وقتی هستش که میتونم یه کاری انجام بدم و انجام نمیدم، خصوصا در مقابل طاغوت زمان، اگر من سکوت کنم بعدن یه ظلم بدتری دامن خودم، چون اینجا که من میخوام درگیر بشم طبیعتا هزینه داره، ولی اگر عکس العمل نشان ندادم بعدن هزینه من چند برابر خواهد شد. سنت الهی. لذا تو این مسیر اگر کسی قرار بگیره آدم ارزشمندی میشه. در مکتب سیدالشهدا، در مکتب سیدالشهدا کیا ارزشمندن؟ کیا قیمت دارن؟ اونایی که نماز شب میخونن، اونایی که روزی دو جز قرآن میخونن، اونایی که بسته معیشتی درست میکنن، اونایی که به فقرا میرسن، اونایی که استاد اخلاق دارن، اونایی که غیبت نمیکنن، اونایی که دست و گوش و زبانشون رو کنترل میکنن، کیا؟ فقط و فقط کسانی که تو این مسیر قرار میگیرند. اون وقت بقیه اعمالشون قابل محاسبه و دیده شدنه. اون وقت اگر یه بچه شیرخواره باشه تو این مسیر، بچه شیرخواره باشه توی این مسیر، بشود سند حقانیت سیدالشهدا تبدیل میشه به باب الحوائج. بابا این بچه به تکلیف نرسیده، زبونم نداشته، این حضرت علی اصغر یه رکعت نمازم نخونده، یه ذکرم نگفته، اما تو این مسیر که قرار میگیره ارزش پیدا میکنه، چون به جبهه حق کمک کرده. عبدالله ابن حسن باشه، به سن تکلیفم نرسیده، باشه، به جبهه حق اینجوری کمک کرده. قاسم ابن الحسن باشه، همه این 84 زن و بچه ای که به اسارت رفتن، همه بچه هایی که تلف شدن، همه اینها قیمت پیدا میکنن، نه به جهت اینکه عبادات ویژه‌ای داشتن، به جهت اینکه اینها تو مسیر جبهه حق قرار گرفت، توی جریانی قرار گرفته که کمک کرده. اگه آدم سیاهی لشکر جبهه حقم باشه میارزه، وقتی که نمازامون ارزش پیدا میکنه. لذا این مهمه که آدم تو کدوم جبهه قرار میگیره، و الله نمازخون طول تاریخ زیاده، گریه کن امام حسین هم طول تاریخ بسیار زیاده، آدم کار خیر کنم زیاده. کیا؟ امام حسین اینا رو میخره. کیا تو این فضا؟ کسایی که بتونن تو این جریان قرار بگیرن. لذا به ما هی گفتن که هی بگید یا لیتنی معکم فافوز فوزن عظیما، ای کاش ما بودیم با شما به این فوز نائل میشدیم، به این سعادت. خب الان هم میتونیم باشیم. این گفتنه برای اینه که الان یزید زمانمون رو پیدا بکنیم. خب انقلاب اسلامی در واقع یه محک بسیار جدی بود، یه محک عینی بود برای اینکه ما بدانیم که خودمون با خودمون متوجه بشیم که اگه دوره سیدالشهدا علیه السلام بودیم کجا قرار میگرفتیم. این کاملا الان میتونیم خودمون رو بشینیم یه آنالیز بکنیم، بگیم از توی 46 سال چی کار کردیم، کدوم جبهه قرار گرفتیم. این مهمه. آیا ملاک ما حق و حقیقت بوده یا ملاک ما عافیت طلبی بوده؟ لذا بچه یتیمی که از در خونه میاد بیرون به سمت هیئت، اگر خودشو با این ملاک ابی عبدالله تنظیم نکنه کم استفاده کرده از این جلسه. بالاخره اینجا هر کی بیاد یه چیزی میبره، هر کی بر ریام بیاد تو جلسه امام حسین بی نصیب نمیمونه. اصلا جلسه ابی عبدالله این شکلی نیست که کسی بیاد دست خالی بده. ولی اگه کسی با این ملاک خودشو تنظیم نکنه عقب میمونه. گول حاجت را مخور، مشغول صاحب خانه باش. گاهی ما گول میخوریم سر چیزای دیگه، مشغول صاحب خانه باش. هدف حضرت چی بود؟ فرمود اصلاح امت. خب اصلاح چی؟ اصلاح درآمد مردم؟ بله. اگر در دینداری مردم اثر داشته باشه بله. اما ابی عبدالله میدونه تا دستگاه یزیدی و اموی وجود داره رفاه مردم هم درست نخواهد شد، لذا باید بیاییم با ریشه بجنگیم، چون او اجازه نخواهد داد شما نفس بکشی، رفاه مردم هم تأمین نمیشه. بنابراین قیام میکنه، اصلاح رو از ریشه آغاز میکنه. بچه هیئتی باید بدونه که کسی که تو جلسه سید الشهدا میاد باید اهل مجاهده و مبارزه بشه، از مقابله با کسانی که با گرفتن معیشت مردم تلاش میکنن مقاومت مردم رو بشکنن. اینجا آدم مبارز باید تربیت بشه، چون مردم رو دوچار خطای محاسباتی میکنن این آدم ها، تا این آدم های داخلی هن، تا اندیشکده های صهیونیستی که بیرون این مرزها دارن تلاش میکنن که با فضاسازی های رسانه‌ای یه کاری بکنن که مردم دوچار خطای محاسباتی بشن. مقابله با کی؟ از آدمی که مسئولیت داره گره های مردم رو باز بکنه اما برای فامیلاش داره کار میکنه، از آدمی که به مردم که میرسه نداره، خزانه خالیه، مشکل ناترازیه، ولی وقتی به اطرافیانش میرسه همه چی مهیاست. این آدم ها خواسته یا ناخواسته ما رو میبرن به یه سمت و سویی که ما هم تبدیل بشیم به گاو شیرده. گاو شیرده آمریکا. بگذرم تمام، من نمیخوام که تلخش بکنم، آخرش رو با این آیه تمام بکنم که یه بشارت بزرگ برای شماها که فرمود یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم. میفرماید که آی مؤمنین، یا ایها الذین آمنو داره 54 مائده، یا ایها الذین آمنو داره به مؤمنین داره خطاب میکنه. این خطر این آیه برای کساییه که برای خدا دارن هزینه میکنن. مؤمنین بدانید، من یرتد منکم عن دینه، اگر مرتد بشید، اگر فاصله بگیرید از دین، فسوف یأتی الله بقوم، یه قومی رو خدا برمی انگیزه که یحبهم و یحبونه، خدا رو دوست دارن و خدا هم اونها رو دوست داره، ویژگیاشون ایناست. عزلتن علی المؤمنین، نسبت به مؤمنین اینها تواضع دارن. عزتن علی الکافرین، در مقابل کفار محکم میستن. یجاهدون فی سبیل الله، اهل مبارزن. لا یخافون لومة لائم، اینها با ملامت کسی بیاد بهش طعنه بزنه، تیکه بندازه، تو فضای مجازی، تو فضای حقیقی نمیبره. فرمود خدا اینها رو میاره. گفتن یا رسول الله این آیه برای کیا نازل شده؟ یعنی خدا ما رو داره میگه؟ بله، شما رو داره میگه. شما اگر که از دین فاصله بگیرید یه قومی. گفتن این قوم کیه؟ حضرت دست گذاشت رو شونه سلمان، فرمود اینا فامیلای سلمانن، ایرانی ها هستن. خب این ارتداد چیه؟ یعنی اینا کافر میشن؟ نه، ادامه آیه نشون میده که این ارتداد چیه. کسانی هستن که نسبت به کفار غلظت ندارن، نسبت به دشمنان، نسبت به مؤمنین تواضع ندارن و اهل جهاد نیستن. این ارتداده. فرمود بعد از سید الشهدا، بعد کربلا، همه مرتد شدن الا ثلاث، سه نفر تو همه امت. مفهومش چیه؟ امام سجاد علیه السلام میفرمود بعد از شهادت بابام حسین ما به یه جایی رسید که 5-6 نفر آدم نداشتیم. خب آقا این همه گریه کن هست، 5-6 تا آدم اهل مجاهدگی که وایسن امام بفهمن، طاغوت بفهمن، نه اونایی که احساسی شدن و به خونخواهی امام حسین بلند شدن، نه، جوگیرا نه، اونایی که پارکاب امامن، اونایی که میشناسن طاغوت رو و به دنبال آرامش دلشون نیستن، به دنبال اینن که یه کاری انجام بدن برای این عالم، افق و دورنمای ذهنیشون درسته. فرمود اینا کیان؟ فرمود اینها طایفه سلمانن، یعنی ایرانیان. چند تا مدل اینجوری آیه داریم تو قرآن که این شکلیه. و آخرین منهم لما یلحقو بهم بقوا العزیز ولک، سوره جمعه که شبای جمعه میخونیم، اونجا هم پیامبر فرمودن که این آخرین منهم اینها قوم سلمانن. چند مدل این شکلی داریم که بشارت داده شده که ایرانی ها هستن اینهایی که قوم برگزیده‌ای که بلند میشن و اون طاغوت رو سرنگون میکنن. چند تا ویژگی دارن: یک، اهل مجاهدن. دو، سرزنشگرها اینها رو نمیتونه از مسیر به در بکنه. اه هیئت میری، اه مشکی بوشیدی، تو محل کار بعضیا اینجوری هن، تیکه میندازن. شهادت امام صادق شده تو، ای بابا بازم مشکی بوشیدی. اینا لا یخافون لومت الله، بازم داری میری هیئت، بازم راهپیمایی 22 بهمن مدبر آمریکا هم گفتی. توی فضای مجازی یه کامنت میذاری میان 10 تا فوش میدن، لا یخافون لومت لائم. میگه اینها محکم ایستادن، نسبت به مؤمنین متوازن، نسبت به کافرین بسیار بسیار شدت و غلظت دارن. کفار منظور کافرین نیست، اینجا منظور از کفار دشمنان اسلامه. این ویژگی ها یوهب بوهم و یوهب بونه، به خاطر همین خدا دوستشون داره و اینا هم خدا رو دوست دار. دوست داشتن خدا واقعیه، چون میگه خدای من تو رو دوست دارم، هزینه داره میده برای خدا، نه اینکه خدای من تو رو دوست دارم رد کن بیاد، اینجوری نیست. اینجور آدم ها زود میبرن، آدم هایی که با خدا معامله شون فقط بر این اساسه که خدا ما هستیم دیگه، یه نماز برات میخونیم که به ما برسی، یه جام نرسیدی دیگه نماز تو نمیخونم، نماز تو خدا آقا اونو برامون حفظ کنه. بس بریم کربلا و قوغاست فضای کربلا. من هر سال، سال هاست الان که شب شام غریب تلاش میکنم نباشم و نیستم، برای اینکه روزخانی شب شام غریب خیلی سخته. فجایعی اتفاق افتاده که دیگه هم روزخونا کم میارن وقتی به شام غریب میرسن، هم مستمع دیگه کشش نداره و دیگه گفته نمیشه. به نظر میرسه اصلا این دهه رو یه جوری درست میکنن قبل از شهادت امام حسین، دیگه اینقدر سینه بزنیم گریه کنیم، به اینجا که رسیدیم دیگه بگیم آقا جمعش کن بریم، خیلی نگیم و نشنویم. سخت کار، سخت کار. اشهد بالله، من جملاتی رو تو بعضی از مقاتل خوندم که هیچ وقت نگفتم، هیچ وقت. و گاهی میرم یه مرور میکنم، باز میکنم یه عبارتی، یکی دو تا عبارت هست آنچنان قلب رو فشار میاره که اصلا نمیتونم. و مربوط به امشبه، کار خیلی سختتر از اون چیزیه که من و شما فکرش رو بکنیم. ولی زینب، علامه مامقانی میفرماید که زینب و ما زینب و ما ادراک ما زینب، نمیدونیم این زینب چه کرد، نمیدونیم چه مدیریت بحرانی کرده امشب زینب کبرا. و تو این 40 منزل واقعا عجیبه این خانم، عجیبه. شریکت الحسین که میگن کمک کرده به امام، من نمیدونم امام باید یه کسی رو دلداری بده یا یه کسی باید بیاد امام زمانش رو دلداری بده، چجوریه؟ کربلا خیلی صحنه عجیبیه و این خانم خیلی مقام عجیب و غریبی داره، چون اینها دستور کشتن خانمها رو نداشتن و باید اینا رو می بردن شهر شام. ولی خب آمار که نیست، اینا گفتن که این بالاخره بالای 80-90 تا زن و بچه هست، اینها هر کدوم دق کردن مردن، بین راه موندن، دیگه موندن، اشکالی نداره، اونجا کسی از ما آمار نمیگیره، ولی اینا دست و پاگیرن، ما که نمیتونیم همه رو بکشیم، ولی دق بدیم بعضیاشون بمیرن تمام بشه. لذا امشب عمدن همه امشب عمدن تمام کشته هاشون رو دفن کردن، کشته های میخواستن دق بدن این زن و بچه رو. لذا غروب که آمدن میخواستن خیمه ها رو غارت بکنن، یه جلوه ای از زینب کبرا سلام الله علیها دیدن که گفتن خب اگه قرار کسی دق بکنه اول دختر علیه، باید یه کاری بکنیم زینب اول از بین بره، این خیلی مقاومه. اومدن امام سجاد رو میخواستن به شهادت برسونن، حضرت زینب یه جوری ایستاد و مقابله کرد، گفتن خب این جوان رو که رها بکنید، این که از دنیا میره، وضعیت اوضاعش اوضاعی نیست که بمونه. اما زینب رو فهمیدن، همون شب شام غریب فهمیدن که این خانم کیه. لذا صبح روز 11 قافله رو میخواستن راه بندازن، عمدن آوردن از کنار گودال قتلگاه، گفتن زینب دق میکنه. اما اونجا کار برعکس شد، خانم زینب یه کاری کرده اونجا، حتی میگن که حیوانات هم اشک میریختن، تمام لشکر دشمن. اینا میخواستن یه کاری بکنن، یه ذلتی از زینب ببینن، اما یه چیزی دیدن، محاسبات برگشت، دیدن زینب کبرا دست برد زیر بدن آورد بالا. اللهم تقبل منا قلیل القربان، خدایا اینو قبول کن از من، این حسینو. بعد رو کرد به مدینه، یا رسول الله، هازا حسینون مرملون به دما مقطع الاعضا مسلوبت الامامت و ردا. ترجمه نمی کنم، این کشته فتاده به هامون حسین توست. یه کاری کرد زینب کبرا که همه شروع کردن گریه کردن. یه دفعه بیبی یه نگاه کرد بیرون گودال، دید امام سجاد داره قالب تویی میکنه. زینب و ما زینب و ما ادراک ما زینب، دوید اومد بیرون، یا بقیت المازین، یادگار برادرم، تو حجت خدایی داری جون میدی، چرا نفس نفس میزنی؟ صدا زد عمه، مگه این بدن بدن حجت خدا نیست؟ اینا بابای منو مسلمون نمیبینن، همه کشتهاشونو ببین دفن کردن، بابای من عریان رو زمین مونده.